بگرده و جاری بشه البته، و فکرم باش همراه باشه، اون وقتی خیلی عالیه و این بهترین، یکی از بهترین عبادت هاست که این همه تأکید شده در قرآن کریم که ذکر بگید، فلیذکر الله و اذکر الله. و عناوین مختلف، شاید آیاتی که در این باب آمده خیلی متعدد، که من شمارشو نمیدونم، ولی خیلی تأکید به ذکر در قرآن کریم و حتی در روایات شده که انسان اهل ذکر باشه. خب ذکر خودش نوعی از دعاست، یعنی توجه به حق تعالی، توجه به حق تعالی از فقیر مطلق به غنی مطلق، جز تقاضا نمیشه. ببین فقر مطلق در مقابل غنای مطلق معنیش چیه؟ جز تقاضا
هیچ،
اصلا جز تقاضا معنی نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله غنی حمید. این فقرا نه اینکه فقیرین، یعنی فقرین. فرق است بین فقر و فقیر. فقیر کسی است که حلی ذاتیه، حالا به صفت فقر موصوف شده، اما ما ذات مستقلم نداریم، اصلا ما استقلال نداریم در مقابل، اصلا ذاتمون فقره، یعنی فقر محضیم، ربط محضیم، فقر محضیم. و او هم غنی، درست صفتشه، ولی صفت این ذاته. اونجا هم همینطوره، غنای صفت بیرونی نیست بر حق تعالی، این ذاتش غناست. اون غنای محضه عالم و ما که در عالمیم فقر محضیم. حالا تقابل فقر محض با غنای محض چه نتیجه میده؟ دوست تقاضاتی که نداره. همین خودش توجه به این مسئله خودش نوعی دعاست.
ناز و نیاز گشت و گذاریست در وادی عرفان،
در وادی عرفان
سیری در اسما و صفات،
سیری در اسما و صفات،
مرور عوالم و کشف رازهای انسان کامل،
و کشف رازهای انسان کامل،
و رفتن در وادی ناز و نیازهای عارفانه،
به روایت استاد آیت الله جوادی آمودی.
بت‌پرستی در بین امت‌ها بود، در مصر قدیم بود، در حجاز بود و مانند آن. یک نوع ربوبیت نظام تکوینی که معتقد بودند اونها سود و زیان را به عهده دارند، در هند بود، در مصر بود، در حجاز بود، در ایران قدیم و احیانا بود، و یک نوع ربوبیت تشریعی. ربوبیت تشریعی این است که یک کسی را رب می دانستند که اندیشه او و فکر او تأمین کننده سعادت جامعه بود، که فرائن مصر از این قبیل بودند. اینکه در مصر فرائن ادعای ربوبیت می‌کردند، معنای ربوبیت فرائن مصر این نبود که ما خالق شماییم، یا فرستادن باران به موقع به دست ماست، یا رویدن گیاهان به موقع به دست ماست، یا حیات و ممات به دست ماست و مانند آن. گرچه بعضی از اونها فکر خام داشتن، نظیر نمرود که گفت انا احیی و امید، و اما فکر رایجی که در فرائن مصر بود، اینها ربوبیت تشریعی داشتن. گفت تأمین سعادت شما این است که قانونی که ما تدوین میکنیم عمل کنیم. دین شما همین اینی اهدیکم سبیل الرشاد، و همین را هم دین رسمی مصر می دانستن. به مردم مصر می گفتن که موسی کلیم می خواهد دین شما را از بین ببرد، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اونها این مجموعه قوانین و مقرراتی که محصول کار و فکر خودشون بود، این را دین ناجح می دانستن. پس نه دایه خالقیت داشتن فرائن مصر، نه دایه ربوبیت تکوینی که مثلا ما بخواهیم باران می آید، ما بخواهیم نمی آید، ما بخواهیم آفتاب می تابد، این چیزها رو نمی گفتن. همه قوانین و مقرراتی که محصول فکرشون بود اون را دین مردم می دانستن و می گفتن رب آن است که دین بیاورد و دین آن است که ما برای شما تنظیم می کنیم. نوع این فرائنه چنین داعیهی داشتن و اون فرعون الفرائنه داعیه انا ربکم الاعلا داشت، وگرنه سایر فرعون های مصر به عنوان رب پذیرفته شده بودن. موسی وجود باره که یوسف سلام الله علیه که در زندان با هم زندانی ها و هم بند های خود بحث میکرد میفهمد اعرباب المتفردون خیرون ام الله الواحد القهار، و تعبیری که یوسف سلام الله علیه از فرعون مصر و از عزیز مصر عزیز قبل از اینکه خودش به مقام برسد داشت این بود که از مسئول و حاکم مصر تعبیر به رب میکرد. این دو زندانی که از او سوال کردن ما خواب دیدیم تعبیر بکن، و فرج الی ربک فسأل ربک همسار زالک و از کرنی این در ربک. این سه تعبیر از یوسف صدیق در زندان نشانه آن است که مردم مصر اون حاکم مصر را رب می دانستن که در زندان با اونا احتجاج کرد اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، آیا این ربوبیت های مقطعی درست است یا ربوبیت الله رب العالمین؟ البته الوهیت بعد از ربوبیت است، یعنی وقتی کسی رب شد مألوه و معبودم خواهد بود. کسی را عبادت میکنند که از عبادت او سودی ببرند و از ترک عبادت او متضرر بشوند. اگر ثابت شد کسی رب است یقینا همون رب را عبادت میکنند. لذا قرآن کریم بعد از اثبات توحید ربوبیت توحید الوهیت یعنی معبودیت را طرح می‌کند.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده
ناز و نیاز مجالی است برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری
با من مخونم چه من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبند آن کن.
ناز و نیاز تبیین تفاوت میان عاشق و معشوق است و بیان این که چو یار ناز نماید شما نیاز کنید،
چو یار ناز نماید شما نیاز کنید.
به راه وی تا سر ماندم جان افشاندم او نیامد، به امیدش با نوای دل نغمه ها خواندم او نیامد، نغمه ها خواندم او نیامد. امید دل من کجا شد چرا پس نیایی،
ناز و نیاز فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
چرا نیایی که بی تو نالانم، آتش عشقت زد شرر به جانم، آتش آتش عشقت زد شرر به جانم. شب تارم مه رخشان توی تو به گلزارم گل خندان تویی تو گل خندان تویی تو ز قلب بیتابم چه خواهی به چشم بی خوابم نگاهی به چشم بی خوابم نگاهی به راه وی تا سر ماندم جال افشاندم او نیامد به امیدش با نوای دل نغمه ها خواندم او نیامد نغمه ها خواندم او
قرآن را که باز می‌کنی و به سوره مبارکه مریم می‌رسی، دنیای سراسر شگفتی می‌بینی. از دعای حضرت زکریا برای درخواست فرزند و در نهایت پیری و نازایی تا تولد بدون پدر حضرت عیسی علیه السلام و سخن گفتنش در گهواره. اما نکته جالب اینجاست، پروردگارت گفت این کارها نزد من بسیار آسان است. یعنی خداوند شگفت‌انگیزترین کارها برای ما را آسان‌ترین کارها برای خود می‌داند. و جالب اینجاست این جمله را چندین بار تکرار می‌کند تا همواره به تو اطمینان دهد که آنچه تو محال و سخت و دشوار می‌پنداری نزد خداوند ابدا دشواری ندارد. بر قدرتش اعتماد کن، بر او توکل کن، بیشک او تو را به سرمنزل مقصود خواهد رساند.
ناز و نیازهای عارفانه به روایت علامه حسن حسنزاده آمولی.
التي يترتب عليها ثمرات نشأتين الأولى والأخرى به وفق اقتضای عین ثابت اینها تحقق پیدا میکنند در این نشأه و اون نشأه نشأتین ثمراتشون ظاهر میشود و اون نشأه هم که در طول این نشأه هست در طول این نشأه این نشأه هم نشأه تکامل اون نشأه است دیگه مثل رحم که نشأه تکامل این نشأه بود در رحم بود داشت پرورده می شد برای این نشأه الان هم در رحم داره پرورده میشه برای نشأه دیگر، و اونچنان که در این نشأه پرورده شد از دنیا مزرعه الاخره، در اون نشأه حشر پیدا میکنه. البته در سوره مبارکه قاف فرمود که و لدینا مزید، اونچه که اینجا تخمهایی که کاشته شد حسنات بوده باشه، والله یضاعف لمن یشاء، که اونجا برزخ تکامله، برزخ نسبت به مافوق برزخ، برزخ تکامله، تکامل داره. به این صورت در برزخ ان الحسنات یذهبن السیئات، مگر یه بیچاره باشه که آنچنان استعداد خودش رو از بین برده باشه که دیگه حسناتی نداشته باشه، یذهب السیئات، به کلی استعداد انسانیش رو اینجا باطل کرده، اینطوری باشه اونجا دیگه راه نداره. ان الحسنات یذهب السیئات، او مخلد در بدبختی و عذاب خودشه اینطور. و الا افرادی که اعمال صالح و طالح را خلطو با هم دیگر، اختزای طبیعت مزاج انسانی نظام هستی این است که اون حسنات سیئات را میبرن. اینجا چطور؟ اگر یه مزاجی مریض شده، انسان مریض شد، تمام قوا دست و پا میکنن که این بیماری رو دفع کنن، و میبینی که مزاج از غذا میمونه، نظر نمیافکند به دستگاه گوارش که غذا را هضم کند، تمام همه او برای دفع دشمنه، غذا نمیخواد، چون هم تمام قوا دست هم را گرفتن که او را دفعش کنند، نمیخواد، و مزاج بیماری را، دروغ را نمیخواد، دفعش میکنه. برزخ تکامل، ان الحسنات یذهبن السیئات، البته این همچو اذهابش که ببره سیئات را، اینطور نیست که بی درد سر باشه، بی زحمت باشه، مثل دندون کرم خورده است که باید بگذار دهن انبور رو بکشه، و عذاب هست، رنج هست، اینطوری حالا تا میاد بحثا حرفا زده میشه. خود را باش و اینجا را دریاب، حضورت را حفظ کن، صنعت الهی را که وجود شریف توست حفظ کن، مطلقا نیات از خدا بخواه که بار اله نیات ما را حفظ بفرما، نیات اعمال که بیرون، اون که برای یک عده افراد گناهی را که بنده و جناب علی اسم بریم که نبود قمار باشه، دزدی باشه، که این که بعد گناه بنده و جناب علی نیت نارواست، نیت بده، اینجور آقا دیگه، تا برسید به مقامی که انشاءالله فنای در توحید، سلطان حق توحید تجلی کرد و خودش رو نشون داده، و انسان رسید به وحدت، رسید به مقام وحدت در ذات و وحدت در صفات و وحدت در افعال، که میبیند لا اله الا هو وحده وحده وحده. به اینجا که رسید، اصطلاح میفرمایم مقام فنای فذاته، حالا اونجا میبیند که وجود و که زنبان، وجود و که نداریم، وجود و هوست، و الا با اسناد به که زنبان، این انانیت شرک است، دوییت هوالله، هوالاول و الاخر و الظاهر و الباطن.
مفاتیح الجنان برای اهل تقوا آشنای قدیمی است، همان کتاب که کلید درهای بهشت را معرفی می کند و بنده را به تقرب می رساند. اما حضرت آیت الله جوادی آملی کتاب مفاتیح الحیات را برای سعادت اهالی زندگانی نگارش کرده است، کتابی پر از کلیدهای زندگی، و اینک برگی از کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات.
رسول خدا صلوات الله علیه به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: خدمت به خانواده کفاره گناهان بزرگ، موجب فرونشاندن خشم الهی، مهریه حوریان بهشتی و موجب فزونی حسنات و درجات است. ای علی، به خانواده خدمت نمی کند مگر صدیق یا شهید یا مردی که خدا برایش خیر دنیا و آخرت را خواسته است. از رسول خدا صلوات الله علیه روایت شده که نزدیکترین شما به جایگاه من در قیامت، نیکوترین شما از جهت اخلاق و سودمندترین شما نسبت به خانواده خیش است. نیکی به خانواده افزون بر پاداش اخروی در دنیا نیز آثار خوبی دارد. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود: هنگام ورود به خانه سلام کن، خدا برکتت را افزون می کند. امام سجاد علیه السلام درباره اهمیت نیکی به خانواده فرمود: پسندیده ترین شما نزد خدا، بهره دهنده ترین شما بر خانواده است. امام صادق علیه السلام نیز فرمود: هر کس نسبت به خانواده اش نیکوکار باشد، خدا بر عمرش می افزاید. امام کاظم علیه السلام فرمود: هر کس با برادران و خانوادهش نیکوکار باشد، عمرش طولانی می شود. حضرت امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: روزی بر رسول خدا صلوات الله علیه وارد شدم و پرسید: ای علی، چگونه صبح کرده ای؟ گفتم: در حالی که در دستانم چیزی جز آب نیست و من برای حسن و حسین ناراحتم. گفتند: ای علی، غمخواری برای خانواده حجابی در برابر آتش جهنم است.
باران نور را میماند لحظه های دلنگیز سحری که پیامش پیام انتظار است و دیدار. بخوان و بمان تا لحظه وصال بر آستان نیاز.
چه نرم نرمک می شکوفد شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکوفد شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکوفد شکوفه آوای دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال.
در ثانیه های تمنای وصال.
چه دلنشین نغمه می خوانند سحرخیزان وادی دلدادگی.
چه دلنشین نغمه میخوانند سحرخیزان وادی دلدادگی.
اینجا لحظه قرآن خوانی های نیازمندانی است که آمده اند برای زیارت ناز محبوبشان.
لحظه با شکوه طلوع آیات قرآن در آستانه نیاز.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين.
بهمه معارف سوره فاتحه الكتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نبأ آیات 31 تا آخر. قاری استاد عبدالباسط عبدالصمد.
من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن للمتقين مفازا.
Thank you.